بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و نلاحظ علی هذا الوجه ان المدلول الالتزامی هو طرف الملازمه، فان کان طرف الملازمه هو الحصه کانت هی المدلول الالتزامی، و ان کان طرف طبیعی و کانت مقارنته للملزوم المحسسه له من شؤون الملازمه و تفرعاتها کان المدلول الالتزامی ذات طبیعی. بحث ما در خصوص تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی بود نفیاً. اینو دقت بفرمایید، یه توجه خدمتون داریم. ما میتونیم بحثی رو که قبلا داشتیم که مقدار حجیت رو بحث میکردیم که شامل اصل مثبت میشد، اونجا میتونیم بگیم نوعی تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی هست اثباتاً. ولی این بحثی رو که الان داریم بحث میکنیم، تبعیت دلالت التزامی از تطابقی نفی هم هست. یعنی اگر اومد دلالت تطابقی نفی شد، آیا به تبع نفی این دلالت التزامی دلالت به تبع نفی این دلالت تطابقی آیا دلالت التزامی هم نفی می شود یا نمی شود؟ بذار اینجا دائر مدار بحث نفیه، به خلاف بحث سابق که اونجا هم یه نوع تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی بود، ولی کن اثباتم. و خوب بود که مرحوم شهید صدر بحث رو اینجور مطرح میکرد، یا آقا ما در مورد تبعیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت تطابقی بحث میکنیم، حالا یا اثباتن بحث میکنیم که میشه اصل مثبت، یا نفیان بحث میکنیم که این بحث حاضر ما هست. و حتی اگر بخوایم کامل تر بحث بکنیم میتونیم اینجور بگیم، بگیم آقا ما در مورد تبعیت دلالت التزامیه و تضمنیه نسبت به دلالت تطابقی بحث میکنیم، نفیان و اثباتن. اینجا چهار تا بحث اصولی شامل میشه. اگر بگید تبعیت دلالت التزامی و تضمنی نسبت به دلالت تطابقی اثباتن، شامل دو تا بحث میشه، یکی بحث اصل مثبت و یکی هم شامل ظهور تضمنی، که بحث ظهور تضمنی رو شهید صدر به شما کنن صفحه 198 از این کتاب ما میاره. یعنی اگر چیزی که ظهور تطابقی داشت، مثل این که شارع مقدس میگه اکرم العلماء، شامل مثلا 100 تا عالم میشه به دلالت تطابقی، درسته؟ آیا شامل تک تکی افراد هم میشود؟ بحث ظهور تضمنی رو اونجا مطرح میکن. و حال اینکه ما میتونیم همین دلالت تضمنی رو بیم اینجا به تبع دلالت تطابقی اثباتاً بحث بکنیم و ظهور تضمنی هم همینجا بحث بشه. حالا بیام نفیان بحث بکنیم، نفیان بیام بحث بکنیم که آیا دلالت التزامیه تبعیت از دلالت تطابقی میکند که بحث شهید صدره، و بحثی که خودشون هم ایشون مطرح میکنن که بیام تبعیت دلالت تضمنیه نسبت به دلالت تطابقی را نفیان بحث بکنیم، که بحث چی میشه؟ همون بحث معروف اصولیون که حل الان بعد تخصیص حجتون فی الباقی او لا. شارع مقدس میگه اکرم العلماء، شامل 100 نفر میشود، این تخصیص میخوره، دلالت تطابقی چی میشود؟ مرتفع میشود. آیا دلالت تضمنیش هم اینجا مرتفعه؟ اونجا بحث چی مطرح میشه که آیا این عام بعد از تخصیص حجت هست یا نیست؟ که مشهور اصولیون میگن حجت هست، یعنی در باقی حجت هست، لذا دلالت تضمنی نفیان تابع دلالت تطابقیه نیست. ولی اینها توی دلالت التزامی قائل هستن که دلالت التزامی نفیان تابع دلالت تطابقیه. اگر بحث رو اینجور بیاریم، یک عنوان کلی میدیم، تبعیت دلالت التزامی و تضمنی نسبت به دلالت تطابقی نفیان و اثباتن، شامل چهار مسئله اصولی میشه. پس اینو دقت بکنیم، فهوای این کلام اینه که اینجا ما بحث تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی بحث میکنیم، اینجا نفیان بحث میکنیم، ولی کن تو بحث سابق بفرمایید اثبات هم بحث میکنیم. این از یک توجهی که خدمت بهتر بود بکنم دیگه خواهد دیگه. نه ظهور تزمونی رو بعدش میارن و حالا این که دقت بکنین ظهور تزمونی میتونه تو همین بحث چی؟ تبعیت دلالت تزمونی نسبت به تطابقی مطرح بشه. چنانچه توی بحث نفیان این بحث دلالت تزمونی رو میاره که بحث حل الان و عدد تخصیص رو میشه، ولی کم رو خوب بود در بخش اثبات هم این بحث دلالت تزمونی رویشون میوبره که شامل ظهور تزمونی بشه. و صفحه 198 از کتاب ما رو اگر حالا شما کتابتون مطابق با کتاب ما هشته باشه، اونجا بحث ظهور تزمونی رو مطرح میکنه. خب و اما بحث ما در خصوص این بود که آیا دلالت التزامیه تابع دلالت تطابقی نفیان هست یا نیست. دو تا دلیل اینجا مطرح می شود. دلیل اول خدمتون عرض کردیم، دلیل مرحوم خویی بود که ایشون قائل بودند، ما یحصل بحثشون چی بود؟ که در دلالت التزامیه اون لازم اعم متحسس مقارنه با این ملزوم اخص می باشد، لذا نسبت اینها همواره نسبت مساوی است و با ارتفاع دلالت تطابقیه دلالت التزامی هم مرتفع می شود. شهید صدر اینجا میاد اشکال میکنه، میگه همواره اینطور نیست که دلالت التزامیه اون لازم اهمش به نحو متحسس مقارنه با این لازم ملزوم اخص باشه. بعضی مثال ها رو ما میبینیم که اون دلالت التزامی اون لازم اهمش طبیعی اون لازم مقارنه با این ملزوم اخصه. عبارات گویا که هستن ملزوم و لازم که زود تصور بکنیم که بتونیم تصدیق بکنیم. متحسس حسه، مقید بگیم، مقید، تقید با تحسس ترخی نمی کن. حالا چون حسه رو ایشون به کار بردن، ما همینجور سعی می کنیم که مطابق با متن کتاب بشیم. گاهن می شود که اون دلالت التزامیه اون لازم اعم به نحو متحسس مقارنه با اون ملزوم اخص نیست. خب مثال اولو چه زدیم؟ مثال اول این که لازم اعم به نحو متحسس مقارنه با ملزوم اخص باشد، مانند چی؟ موت بل احتراق، وقتی که شخصی میگوید که زید وارد آتش شد، دلالت التزامی این هست که این شخص مرده است، ولی کن موت بل احتراق تفرع بر این دخول فنار دارد، لذا اگر دخول فنار تکذیب شد موت بل احتراق هم تکذیب می شود. ولی بعضی مثال ها رو ما میتونیم بیاریم که این لازم اعم به نحو متحسس مقارنه با این ملزوم اخص نیست. و همون مثالش یه مثال دومی که مرحوم شهید صدر می زنه. شما در نظر بگیرین که شخصی بگوید این صفحه زرد هست، و وقتی این صفحه زرد باشد بنابر اجتماع و زدن دیگه سواد نمیتواند باشد، عدم سواد اثبات میشود. خب این عدم سوادی که دلالت التزامیه برای این سفره هست، آیا این عدم سواد به نحو کلی مدلول التزامیه این دلالت تطابقی هست یا به نحو متحسس؟ یعنی عدم سواد کلی را ما داریم یا عدم سوادی که مقید به این سفره هست. مرحوم شهید صدر میگه آقا اینجا نمیتواند مقید باشه. چرا؟ برای اینکه امور عدمی حس بردار نیستند توی مباحث. ما میگیم این زرد نیست، این زرد هست، یعنی از سیاه نیست، یعنی طبیعی سواد را شامل می شود. ما طبیعی سواد داریم از این نفی می کنیم، نه سوادی که متحسس به این سفره باشد از این نفی بشود. عدم سواد به نحو کلی از این مرتب دلالت التزامیش هست. لذا میگه بعضا ما مثال هایی داریم که این لازم اعم به نحو متحسس مقارنه با این ملزوم اخص نیست. مثال رو توی اعدام میبره که اگر ما به دلالت تطابقی گفتیم این صفحه زرد است، دلالت التزامیشی میشه عدم سواد. حالا بحث میشه که این عدم سواد به نحو کلی مدلول التزامی است یا به نحو بفرمایید متحسس، یعنی عدم سوادی که مقید به این سفره هست ما داریم به مدلول التزامی اثبات میکنیم، یا عدم سواد کلی را داریم اثبات میکنیم که این دیگه هیچ کدوم از این افراد سواد در این صفحه سفره نیست. پس این مثالی که ایشون نقض میآورن برای که همواره اینطور نیست که دلالت التزامیه مساوی با دلالت تطابقی باشد و با ارتفاع دلالت تطابقیه دلالت التزامیه هم مرتفع بشود. و مثالش همین در اعدام هست، چون اعدام لا تمایز فی، توی مباحث فلسفی هم میخونیم در اعدام تمایزی نیست، تحسسی نیست، حس بردار نیستن. وقتی که ما گفتیم این صفحه زرد هست یعنی سیاه نیست به نحو مطلق، نه سیاه متأسس به این سفریت. خب اینم پس اشکالی که مرحوم شهید صدر به حرف جناب آقای خویی دارند که همواره اینطور نیست که مدلول التزامی مساوی با مدلول مطابقی باشد. بله دیگه همون ثابت میشه که این دلیل رو ایشون نمیپذیرند، ولیکن دلیل خودشون اقامه میکنند بر تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی. هر جا متوجه نشدین بگین، چون اینجا بحثا خیلی بحثا یکم سخت هم هست، ما مجبوریم که یکم فنی صحبت بکنیم که بتونیم متن رو حل بکنیم. اگر بخوام خیلی بحثا رو دیگه سطحی بحث بکنیم متن برامون، ولی سعی بکنیم همینجور فنی بفهمیم. اصول اگر کسی فنی فهمید میشه اصولی. میگه در اصول رو همه میفهمن، حتی به شما اصلا عرف هم که شما دارین تو ارتکازات عرفی این اصول هست، ولی کسی رو میتونیم بگیم اصولی که به نحو فنی بفهمد و استدلال فنی داشته باشد. یعنی اینا رو اگر ما به عرف هم بگیم عرف اینا رو استبعاد نمی کنه. حالا بیشتر روی اعدام باید مثال بزنیم، چون اعدام متحسس نیستن، چون اگه بحث رو ببینیم روی وجود، وجود متحسس است. لذا مرحوم خویی اونجا میتونه بگه آقا اینجا این لازمی که عام هست به نحو متحسس مقارنه با این ملزوم اخصه. اگرم ببریم باید به شما اصلا روی اعدام ببریم، مثلا بحث عدم نجاست. بله مثلا میگیم آقا این طاهر هست یعنی نجس نیست. حالا نجاست رو شما به نحو کلی مدلول التزامی شما هست یا به نحو متحسس؟ بخوام مثال بزنیم باید بالاخره روی مسائل ببریم که اینها جز امور عدمی باشن، چون امور عدمی متحسس نیست. خب این از اشکالی که مرحوم شهید صدر و مرحوم آقای خویی دارن. و اما دلیل دوم بر این که این دلالت التزامیه متابع دلالت تطابقی هست نفیان، دلیل مرحوم شهید صدر. ایشون قائل هست که ما اگر دلالت التزامیه و دلالت تطابقی را میپذیریم به خاطر یک نکته شریف هست و اونم عدم اشتباه این متکلمه، که وقتی که ادراک حسی نسبت به عالم واقع دارد میگم آقا اصل اینه که این اشتباه نکرده، لذا هم مدلول مطابقیش و هم مدلول التزامیش برای ما حجت هست. ولیکن اگر این نکته بیاد چی بشه؟ مخدوش بشود، یعنی در دلالت تطابقیه برامون کشف بشود که این اشتباه کرده. اشتباه در این مدلول مطابقی سرایت می کند در مدلول التزامی، لذا اگر مثلا شخصی اومد گفت که زید وارد آتش شد، ما فهمیدیم که به دلالت التزامی این مرده است، بعدش کشف شد که این اشتباه کرده، نمیتونیم این شخص رو توبیخ بکنیم که دو تا اشتباه شما کردید. یکی اول این که گفتی داخل آتش شدی، این یک اشتباه، و دوم مدلول التزامی حرف شما این بود که این مرده است، دو تا اشتباه کردی. نه، به یک اشتباه واحد مدلول مطابقی و مدلول التزامی تکذیب می شود. پس اشتباه در مدلول مطابقی سریان پیدا می کنه در مدلول التزامی، و این همون تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی هست نفیان. یعنی یک اشتباه ما اینجا داریم، چون این دوتا خبر رابطه طولی با هم دارند. مدلول التزامی در طول مدلول تطابقی هست، لذا اگر مدلول تطابقی مشتبه شد، مدلول التزامی هم مشتبه می شود، به خلاف جایی که ما دو تا خبر عرضی داشته باشیم. مثالی که شهید صد می سنن. مثلا دو تا شخص رو در نظر بگیریم که شخص اول می گوید زید داخل در آتش شد، شخص دوم هم می گه زید داخل در آتش شد. اینجا نمیتونیم بگوییم که اگر شخص اول مدلول تطابقیش اشتباه شد، مدلول التزامی اون شخص هم اشتباه است. خوب این تقریر رو دقت بکنیم و ببینیم روی مدلول التزامی اون شخص. چرا؟ برای اینکه این دوتا رابطه طولی با هم ندارن. تکذیب این باعث تکذیب مدلول التزامی آن نمیشود، ولیکن بخلاف اینکه این شخص شخص واحد باشه، مدلول التزامی این شخص در طول مدلول تطابقی این هست، لذا اشتباه در مدلول تطابقی مستدعی اشتباه در مدلول التزامی است، چون رابطهشون طولیه. تفرع در حجیت رو داریم بحث میکنیم. میگه تمام حجیت مدلول التزامی و تطابقی روی چیه؟ روی عدم الاشتباه هست. حالا اگر اومد اشتباه شد، این اشتباه واحد هم مدلول تطابقی را مرتفع میکند، هم مدلول التزامی، چون رابطشون طولیه. بعدش هم حالا میگه تعرف الاشیاء و ازداده ها، یه مثال زدم میزنه، میگه به خلاف جایی که این دوتا خبر رابطه چی داشته باشن؟ عرضی داشته باشن، که اشتباه این شخص باعث نمیشود که مدلول التزامی آن شخص هم اشتباه باشد. دو تا اونجا اشتباه داریم، یکی این شخص در مدلول مطابقش اشتباه کرده، یکی هم اشتباه دیگری که میتواند اون مدلول التزامی را مرتفع بکنه.
مثال دوم که دو نفر اشتباه کردن، یکی اشتباه کرده
ولی کن از اشتباه این شخص نمیتونیم به همین اشتباه واحد بگوییم مدلول التزامی آن شخص هم مشتبه است. رابطه عرضی که
اولی که اشتباه کرده،
بله،
یه در یک زمان، خب ممکنه مثلا در یک زمان باشه، ولی دومی در زمانی بوده باشه که
حالا شاید هم کاری به صدقش هم نداریم. اگرم تکذیب بشود به دو تا اشتباهه. یعنی ما اینجور میگیم دو تا اشتباه صورت گرفته، یک اشتباه در مدلول مطابقی این شخص، یک اشتباه دیگر در مدلول التزامی آن شخص. ولی اگر رابطه طولی بود، به یک اشتباه واحد مدلول تطابقی و مدلول التزامی مشتبه و مرتفع میشود. تو شخصن ارضی. چرا این مثال میادم؟ میگه تو از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها، میگه حرف ما رو اگر میخواد بفهمی، ببین چجوری مدلول التزامی در طول مدلول تطابقی هست و به یک اشتباه واحد این دوتا مرتفع میشوند، ولی همواره اینطور نیست که به یک اشتباه واحد مدلول تطابقی و التزامی مرتفع بشوند، اونم در دوتا خبر ارضی هست. تفرع در وجود، بله، میتواند باشد، احسن، ولی چون اون محط بحث ما نیست، یعنی اونو مفروغ عنه میگیریم. حالا در مورد حجیت بحث میکنه،
در مورد حجیت بحث میکنه، میخوام ببینم این سرایت از منشأش چیه، منشأش بخاطر طولی بودنه.
دقت بکنید، سوالتون سوال خوبی بود. رابطه طولی را ما به خاطر تفرع وجودی میفهمیم، ولی این که به شما از کنم اینجا حجت نیست به خاطر یک نکته واحد هست که مدلول تطابقی و مدلول التزامی اگر اینها حجت هستن به خاطر عدم الاشتباه. حالا اگر این اومد اشتباه شد، در هر دو تا مدلول ما میتونیم بگیم چی شده؟ خدشه وارد شده. رابطه طولی به واسطه تفرع وجودی است، ولیکن عدم حجیت به واسطه چیه؟ نکته اشتباه است. دو تا مطلب اینجا ما داریم و تمام محل بحث ما اینجا در مورد چیه؟ تفرع حجیتش هست. حالا اینجا حتی میتونیم بگیم عدم حجیتشه، چون نفی هم داریم بحث میکنیم، یعنی اگر اون حجت نبود اینم حجت نیست. این تفرع حجیت کجا میاد؟ تو اصل مثبت. خدمتتون عرض کردیم که اگر اینجوری مطرح میکردیم اثباتن و نفیان بحث میکردیم دقیقا اینا رو چی میکردیم، باعث به شما اصلا تشویش ذهنم نمیشد. عبارت مرحوم شهید صد اینجا گویا نیست. وقتی میگیم تبعیت دلالت التزامی نسبت به تطابقیه، اون چیزی انصراف به ذهن پیدا میکنه چیه؟ اثباتنه. لذا این انصراف به اصل مثبت پیدا میکنه، نه اینکه حالا بگیم دلالت تطابقی که نفی شد آیا دلالت التزامی هم نفی میشود یا نمیشود. این عبارت گویا این مطلب نیست. میگه یه نفی هم کنارش بگذاریم، تبعیت دلالت التزامی دلالت المطابقیه نفیان. قبلا چی بحث میکردیم؟ اثباتا بحث میکردیم. اینم پس دلیل مرحوم شهید صد بر تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی. منشأ سرایت به خاطر یک نکته واحد است، به خاطر یک نکته واحد است و اون عدم الاشتباه است که ما اگر مدلول التزامی و مدلول تطابقی رو میپذیریم به خاطر یک نکته واحد است که این شخص اشتباه نکرده. چرا؟ برای این که به نحو حسی، ادراک حسی داره واقع را شهود می کند. ولی اگر کشف شد که این اشتباه کرده، اشتباه که ثابت شد به یک اشتباه واحد، مدلول تطابقی و مدلول التزامی مشتبه می شود و این همون بحث چیه؟ که دلالت التزامیه تابع دلالت تطابقی است، که نفی دلالت تطابقی باعث نفی دلالت التزام. من قائل نیستم که بگم بنویسین. کسایی از اساتید میگن مینویسن، اون اشخاص ذهنشون تنبل بار میاد. انسان اول باید بفهمد بحث رو، بعدش خودش تقریر رو کنه. چون اگر دقیقا دیکته بکنیم اون شخص، اصلا اون شخص مجتهد نمیشه. بحث ها رو بفهمین، بعدش حلاجی بکنین، ما یحصل بحث خودتون رو بنویسین. بله؟ مرحوم شهید صد میگفتن وقتی که درس میگفت هیچ کس نمیفهمید. وقتی که ایشون درس خواهر شروع کردن 14 تا شاگرد داشتن. آقایون میومدن خیلی هم با سرعت درس میگفت، مراعات شاگردم نمیکرد. منم تو درس هم تقریبا همینجوری هم، یعنی حالا توی فلسفه به ما گوش بدید میبینیم من اصلا مراعات شاگرد رو نمی کنم. برای کسایی که مستعد هستن بحث رو گفتم، خیلی وقت هم پراکنده میشن شاگرد. ولی خب بعدش که ایشون پیش رفت و فلان اینها دیگه درسش به جای رسید که از آقای خویی هم درسش شروع تر شد، نزدیک 300-400 تا شاگرد شما اصلا توی بحثای چی بود. ولی خب شاگردای ایشون مجتهد شدن، صاحب به شما اصلا لهی شدن و فعل شدن. اگر بنا باشه آدم هی به شما اصلا، بعضی من هست میبینیم کلاس خیلی شلوغم، آقا این زمین رو اینجا برگردون بنویس، اینجا نفهمیدی دوباره بنویس. خوبه اون کتاب رو میفهمه ولی اصول رو دیگه نمیفهمه.
هدف رو بردان خیلی بچه ما رو سریع شدید مکاسب میخواستید همتا اشکال که این مصاب مثلا اینطوری شد کنید
بچه‌ها
اصلا شاکی شدن. اصلا هدف این بود که ما
فقط بخونیم،
ما بریم آماده بشیم برای درس خارج که مشهد بشیم، بعد
روش
دستمون بله متأسفانه فقط کتابو حل می‌کرد.
اصلا درس خارجا هم که اصلا این شیوه اشتباه هست که آقایون بیان بشینن دوباره همون مباحث رو تقریر بکنن، بلکه درس خارج اگر بخواد شکل بگیره باید 7-8 نفر یه مجتهد رو پیدا بکنن، آقایون به شما اصلا تلامذه بحث و ارائه بکنن، اون به عنوان استاد مشاور بیاد چه کار بکنه؟ خدشه وارد بکنه این میشه آدم دو سه سال مشهد، ولی 30 سال شما درس آقایون برین، تا 10 سال که اجازه اشکال به شما نمیدن، میگه آقا شما نمیفهمی، ساکت باش. دیگه آدم ذهنش کانالیزه میشه. این بحثای حوزه متأسفانه یه جوری از ذهن آدمو خوب فکر میکنی مطلب رو فهمیدی، ولی اینقدر ذهنتون تنبل میکنن که دیگه شما قوه اجتهاد ازتون گرفته میشه. لذا من یکی از سفارش هایی که با آقایون میکنم میگم تا میتونین کم استاد ببینین، ولی استاد میبینین یه استادی رو بگیرین که جوندار باشه، چون استاد انسان زیاد ببینه ذهنش تخدیر میشه. شهید صد خیلی از این درس های سطح رو بدون استاد خونده، دو سه سال تمام درس های سطح رو میخونه، میره درس آقای خوبی، میگه درس آقای خوبی رو شرکت میکردم، لتفهم شرکت نمیکردم، لاستشکال شرکت میکردم. از سن به شما اصلا 25 سالگی هم درس خارج میگه. جرأت علمی داشته باشی. خیلی از اون کسایی که شما اصلا حالا ما اصلا صدم بشیم یه صد میشیم اینجور، مثلا با این سن حالا مثلا خیلی درس ها رو گفتیم آقایون هی اشکال میکردن، من زودم درس ها رو خوندم، من الان طلبه پای 9 میباید باشم، مثلا روز کفایی رو تلمز بکنم. ولی آدم با سرعت بفهمه چجور بخونه، چه استادی رو بگیره، چه کتابای خودش بخونه، چه کتابای رو بیشتر از استاد درس بگیره. این روال حوزه که تفاصل 10 سال هی بیا بخواد گوش باشی، مطمئن باشی مشتهد نمیشه، مطمئن باش، من امضا میکنم. ولی اگر کسی برنامه برای خودش داشته باشه، 7 ساله میتونه اصلا حرف رای گفتن داشته باشه، نیاز به درس خارج نداشته باشه. درس خارج آقایون فقط بریم ببینیم که چجوری استدلال میکنن، به چه کتابایی مراجعه میکنن. الحق و بالانصاف کسی کفایه و حلقه ثالثه را بخوند، بعدش میتونه به تمام کتابای آقایون چی مراجعه بکنه، کتاب آغازی ها الی آخر، خودش تحقیقی بشینه دیگه، حرفا رو جمع آوری بکنه، میشه درس خارجش، اصلا مقاله بنویسید. بعد از اینکه آدم دوره رو تمام کرد، تو هر بحثی از مباحث اصولی بره مقاله بنویسه، مثلا بحث استمالت در اکثر از یک معنا، قول همه آقایون رو ببینید. حالا صاحب کفای ناظم مثلا به صاحب فصول و صاحب قوانین و صاحب معالم و شیخ انصاری و خود و مرحوم آخوند، اونجا بحثا رو خوندیم، اینجا هم اومدیم چی خوندیم؟ مرحوم آقای خویی و آقای نائینی و آقای ضیاء و محقق اصفهانی و شهید صد. 10 تا فحل ما در اصول داریم، همه درس خارجان روی همین مدار میچرخه. خب دیگه آدم خودش باید بزنه زرف دل دریا، خودش مقاله نیست مجتهد میشه. نیازی نیست که حالا ما 10 سال 18 سال فقط بریم ملا بنویس باشیم، فقط بنویس این که به درد نمیخوره. رضای شیوهی خوبه، اصلا شیوهی درست نیست متاسف. و هر کس هم به جای رسید برای خودش برنامه‌ریزی داشت، یعنی اگر دل به آموزش و حوزه بسپاریم به هیچ جا نمیرسیم. بگذاریم از این بحث. بحث بعدی در مورد تبعیت دلالت تزمانیه نسبت به دلالت بفرمایید تطابقی است، نفیان یا اثباتن؟ اینجا نفیان بحث میکنه که اگر دلالت تطابقی نفی شد، مانند که شارع مقدس میگوید اکرم العلماء به دلالت تطابقی شامل 100 نفر میشه، ولی اومد این تخصیص خورد، و وقتی تخصیص خورد مدلول تطابقی این مرتفع میشود. آیا دلالت التزامیه هم مرتفع است؟ یعنی به دلالت تزمونی این شامل 80 نفر که میشه، آیا دلالت تزمونیش هم مرتفع؟ مشهور اصولیون میگن که عام بعد از تخصیص حجته، یعنی در باقی افراد چیه؟ حجت. یعنی دلالت تزمونی مرتفع نمیشود. اگر دلالت تطابقی مرتفع شد، دلالت تزمونی مرتفع نمیشود. این همون بحثی هست که توی مباحث کفایه و جای دیگه با این عنوان میارن که هل الان بعد تخصیص حجتون فی الباقی اولا، که این بحثو دیگه حالا مرحوم شهید صد بعدش مطرح میکنه. خب تو بحث ظهور تزمونی، تو بحث ظهور تزمونی صفحه 198 از کتاب ما خدمت شما اونجا بحث میشه. بله اون آدرس زدی فکر کنم اشتباه داره، من دیشب هر چی نگاه کردم اون بحث اونجا نبود، ولی این بحث توی ظهور تزمانی هست. که حالا توی ظهور تزمنی ما هم اثباتاً بحث میکنیم همچی نفیاً، که آیا دلالت تزمنیه تابع دلالت التزامی هست اثباتاً بشه ظهور تزمنی، یا اینکه اگر این تخصیص خورد آیا در باقی از افرادش حجت هست یا نیست. یه مطالب دیگه میخواستم از بیرون بگم، دیگه وقت گذشت و وارد حاشیه شدیم. این دلالت التزامی و تزمنی یک قدر متیقنی دارد، یک موارد مشتبهی دارد. قدر متیقنشو که فهمیدیم دلالت التزامی و تزمنی در چی هست. یک بحثی هست بین آقایون، آیا دلالت تزمنی شامل مواردی می شود که ما اگر لفظ را در جزء فقط استعمال بکنیم ولی که در کل استعمال نشود، مثل این که شما بگویید شجر ولی که از این شجر اراده ثمره بکنیم، این دلالت تزمنی هست یا نیست؟ این معرکت الارایه، چون دلالت تزمنی قدر متیقنش اینه که کل را فرا بگیرد، به تبع اون کل جزء فرا بگیره. ولی اگر شما بردیم بحث فقط روی جزء و اصلا اراده کل نکردید که میشه مجاز، آیا این مجاز جزء مصادیق دلالت تزمنی هست یا نیست؟ این یک. تو دلالت التزامی هم یک قدر متیقنی دارد، یک موارد مشتبهی دارد. قدر متیقنش اینه که در دلالت التزامی اول دلالت تطابقیه مراد هست، به تبعش اون لازمم مراد هست. ولی کن اگر شما اومدین استعمال لفظ رو بردین فقط روی لازم، اصلا مدلول مطابقی اونو که ملزوم باشه اراده نکردید، مثالی که آقایون میزنن مثلا مانند بیع غرفت و نوم، حالا توی عرب چی دیگه، بیع غرفت و نوم، مثلا بعضی جاها نمیشن مثلا بیع غرفت و نوم یعنی چی؟ بیع اتاق خواب، منظور از این اتاق خواب چیه؟ فقط اساسی اتاق خواب هست. خب این به مدلول التزامی فقط شاملی لازم میشه، اصلا ملزوم را شامل نمیشه. آیا ما میتونیم بگیم این مجاز، خب یه مجاز اینجا صورت گرفته، جز مصادیق دلالت التزامی هست یا نیست؟ خب اینا خیلی مهمه توی اصول، گاهن اینجور مثلا ما داریم این جز دلالت التزامی میشود که همه این مباحث اینجا بیاد، یا این اصلا جز مجازاته که اگر جز مجازات بشه یه بحث مستقل باید چشم بگیره. بعضی از آقایون در کتاب‌هاشون این مطلب انصراف پیدا کرده که این دو موردی که خدمتتون عرض کردیم جز موارد دلالت تزمنی و التزامی هستند. مانند محقق قومی در قوانین الاصول، قطب الدین شیرازی در کتاب الدره، و تفتازانی در کتاب تهذیبش، بعضی از عباراتشون انصراف به این مطلب پیدا می کند که این نوع مجازات هم تحت شعاع دلالت تزمنی و دلالت التزامی هستن. این محل بحث هست و می تونیم یک بحث پژوهشی برای شما باشه، تحقیق بکنین که آیا این جز مصادیق دلالت التزامی و تزمنی قرار می گیرد یا نمی گیرد. اگر نمی گیرد یک بحث مستقل باید شکل بگیره تو اصول، چون قدر متیقنش این موارد شامل میشه. اینا که دیگه خارج از دلالت التزامی و تزمنی شدن، آیا اونها هم تابع این مدلول تطابقی هستن یا نیستن؟ محل بحث. بحث بعدی اجمالا مطرح بکنیم، تطبیق بکنیم، این هست که وفاء الدلیل به دور القطع تاریخی و الموضوعی، جعل اصطلاحی که مرحوم شهید صد دارن، منظور چیه؟ یعنی قیام اماره مقام قطع تاریخی و موضوعی، که توی کتاب اگر یادتون باشه همون اوائل کتاب رسائل هم این بحث مطرح شده که آیا اماره میتواند جای قطع طریقی و قطع موضوعی بنشیند یا نه. خب قطع طریقی و قطع موضوعی چی هست؟ قطع طریقی قطعی هست که اون علم در موضوع حکم اخذ نشده است. مثلا شارع مقدس میگه الخمر حرامون، نه اینکه الخمرو خمری که مقتوع به خمریت باشد حرام است، بلکه این علمی که شما نسبت به این خمر پیدا میکنیم فقط جنبه طریقیت دارد، کاشفیت داره. خود این علم مأخوذ در موضوع حکم بذار، شما حتی اگر قطع هم پیدا نکردی خمر به ما و خمر حرام هست، این قطع میگه قطع طریقی، فقط برای شما تنجز و تعذر میآورد، مأخوذ در موضوع الحکم نیست. گاه هم میشود که قطع موضوعیه، یعنی علم دخیل در موضوع الحکمه، تا زمانی شما قطع پیدا نکنین اون حکم اصلا نمیاد. مثلا در نظر بگیریم که بگی آقا الخمرو زمانی حرام هست که شما مقتوع به خمریتش بشی، اگر قطع پیدا نکردین حرام نیست. میبینیم قطع مأخوذ در موضوع الحکم میشود، از قطع طریقی و قطع موضوعی. حالا بحث اینه که دست ما اگر از قطع طریقی کوتاه شد یا از قطع موضوعی کوتاه شد، امارات می توانند در جای قطع طریقی و موضوعی بنشینند؟ لذا دو تا بحث اینجا شکل می گیره، قیام اماره مقام قطع موضوعی و قیام اماره مقام قطع طریقی. مثلا شعار مقدس بگه آقا زمانی خمر برای شما حرامه که مقتوع باشد، ولی که این مقتوع نشد، مزنون شد، آیا میتوانه زن ما جای این قطع بشیند؟ اونجا بحث میکنیم، میگه منظور از اون قطع اگر کاشفیت تام باشد خب نمیتواند زن بنشیند، ولی که اگر کاشفیتش کاشفیت تام نباشد، مطلق الانکشاف باشد، میتواند زن به جای اون قطع بنشیند. اون بحث آینده ما هست. بحث امروز ما قیام اماره مقام قطع طریقی است. خب البته این هیچ جای بحثی ندارد که ما اگر قطع پیدا نکردیم زنون حجت هستند، فقط در مورد کیفیتش بحث میکنیم که چجوری میشود زنون و امارات در جایگاه قطع بنشینند. یعنی تو اصلش بحث نداریم که امارات منجس هستند، معذر هستند، لذا جای قطع می نشینند. ولی دو تا اشکال اساسی پیش میاد. اشکال اساسی این هست که امارات که و زنون ما گفتیم از زن لا یغنی من الحقه شیئا، تنجز نمی آورند، تعذر نمی آورند، چجوری بنابر مسلک مشهور می توانند این زنون را در جای قطع بنشانند؟ اینو باید جواب بدن. این یک. و دوم، اگر شارع مقدس این زن را نازل منزله قطع قرار میدهد، مواجهه یه اشکال هست. در هر تنزیل شرعی باید یک اثر شرعی باشد، و حال اینکه اینجا این اثر شرعی نیست. مثلا شارع مقدس گاهن علی تنزیل طواف را نازل منزله صلات قرار میدهد، تا بگه همینجور که صلات نیاز به طهارت دارد، طواف هم نیاز به طهارت داره. اونجا اثر شرعیه، تنزیل میکند از باب حکومت توسیع. شما بفرمایید حکومت توسیع، یعنی یکی از مصادیق که انه صلات بشه و چی؟ طواف، که انه مانند همون مسلک سکاکی در نظر بگیریم که این یکی از مصادیق اون میشود. یعنی همینجور که صلات نیاز به طهارت دارد، طواف هم نیاز به طهارت داره. خب این تنزیل شرعی شارع باید اثر شرعی داشته باشه. اگر اثر شرعی نداشته باشد تنزیل صورت نمیگیرد. و حال این که این اماره اگر بخواد نازل منزله قطع قرار بگیرد، فی حد نفسه اثر شرعی ندارد، گرچه منجر به یک اثر شرعی شاید خواهد شد، ولی که خودش فی حد نفسه اثر شرعی ندارد. اینم مشکل دوم که آقایون باید جواب بدن. چون تنزیل تنزیل شرعی دیگه، شارع مقدس توی شرعیات میگه آقا اماره رو من نازل منزله قطع قرار دادم. اصلا شرط تنزیل شرعی این هست که اثر شرعی داشته باشه، که اینا رو بحث فردای ما هست، مفصل باید بحث کنیم. ما امروز روی اشکال اول بحث میکنیم. اشکال اول چی بود؟ که این اماراتی که تنجز و تعذر ندارن چجوری قائم مقام قطع قرار میشوند. خب مرحوم آخون، مرحوم شهید صدر دو تا جواب میده، یک جواب مبنایی و یک جواب بنایی. جواب مبناییش این هست که میگه ما اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان را نمیپذیریم، لذا امارات و زنون در نگاه ما منجز و معذر هستند، لذا راحت میتوانند صد مصد قطع واقع بشن. اما یک جواب بنایی هم ایشون میده، یعنی بنابر مبنای مشهور یک جواب بنایی بدیم. بله، که این قاعده قبح عقاب بلا بیان موارد متیقنش جایی هست که اینها جز احکام مشکوکه باشن و ما علم به اهمیت اینها عند شارع نداشته باشیم، لازم میگیم تنجز و تعذر ندارند. ولیکن اگر علم به اهمیت اینها پیدا بشود که بدانیم شارع مقدس نسبت به اینها اهتمام دارد، اینها دیگه شامل قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیشود و امارات جز مواردی هستند که محتمم شارعه. چون اگر ما امارات از اصولیون بگیریم اصلا حکمی کشف نمی شود، لذا اینا محتمم شارع هستند. فثبته که این امارات تخصصا از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج می باشند، چون قبح عقاب بلا بیان احکام مشکوکه‌ای را شامل می شود که ما علم به احتمامشون نداریم، و حال اینکه اینجا ما علم به احتمام این امارات عند الشارع داریم، لذا تخصصا از بحث اون قاعده عقلی خارج است، لا تخصیصا، چون قواعد عقلی تخصیص پذیر نیستند. اینم بیان مرحوم شهید صدر در این بحث.
امارات رو در قبح عقاب بلا بیان دخیل میدونن؟
امارات رو نمیدونن، نه، داره دفاع میکنه، میگه آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان شامل احکام مشکوکه میشود که ما علم به احتمامشون نداریم، نه شامل احکام مشکوکه این که ما علم به احتمام آنها اندر شاره داریم. پس توی این بحث قطع طریقی و قطع موضوعی باز دوباره خدمتتون عرض بکنم، تطبیق بکنم، دو تا بحث هست که آیا امارات میتوانند صد مصد قائم مقام قطع طریقی واقع بشوند. خب این در اصلش که بحثی نیست، در کیفیتش بحثه که دو تا اشکال پیش میاد. یکی اشکال این که این امارات که تنجز و تعذر ندارند، بنابر مسلک مشهور چجور میتونن قائم مقام قطع طریقی واقع بشوند، و دوم اینکه این تنزیل شرعی امارات نازل منزله قطع اثر شرعی ندارد. چجوری شارع مقدس این تنزیل را صورت میده که بحث فردای ما هست. این یک بحث، توی بحث قطع طریقی. تو قطع موضوعی هم این هست که اگر ما دستمون از قطع موضوعی کوتاه شد، آیا امارات میتوانند صد مصد قطع موضوعی واقع بشوند یا نمیتوانند بشوند؟ کل جمله میگیم آقا اینا امارات هم صد مصد قطع طریقی هستن و هم صد مصد قطع موضوعی. و اما تصدیم و نلاحظ و علا هذا الوجه ان المدلول الالتزامی هو طرف الملازمه. خب مدلول الالتزامی طرف ملازمه هست، این از دوالت خارج نیست. فا انکان طرف الملازمه هو الحسه، چنانچه مرحوم خویی می فرمونه اگر طرف ملازمه حسه باشد، کانت هی المدلول الالتزامی، همین مدلول الالتزامی هست و این مدلول التزامی هم مساوی با مدلول مطابقی هست. این حرف مرحوم آقای خویی.
حسه چه مساوی؟
جانم؟
حسه چه
مساوی؟ حسه تقید. یعنی فا این کان طرف الملازمه هو تقید اون شده، که بحثمون در مورد همون چی هست؟ موت بل احتراقه. یعنی موت بل احتراق این موت متحسس قران دارد با این ملزومه اخص. خب اگر این حسه مدلول التزامی بود، که این مدلول التزامی مساوی با مدلول تطابقه می شود، حرف شهید مرحوم آقای خویی است. ولیکن بعضی از مثالها هست اینطور نیست که مدلول التزامی حسه باشد، بلکه چیه؟ طبیعی اون لازمه، لازمه هم. و انکانت طرفها از طبیعی نه حسه، و کانت مقارنته للملزوم المحسسه له من شؤون الملازمت و تفرعاتها. یعنی مقارنت این ملزوم محسسه برای اون لازم از شؤون ملازمته. به چه معنا؟ یعنی اگر تقیدی می آید بعد از ملازمه می آید. اینو بعدش توضیح میدیم. مانند شما در نظر بگیرین که عدم سواد کلی، خب دقت کنین همینش توضیح میدیم، عدم سواد کلی قرار پیدا کرده با این سفره که انبوب شما مثلا یه تقید برداشت، این تقیدش بعد از ملازمه هست، قبل از ملازمه ما نمیتونیم بگیم عدم سواد کلی متخصص به سفره هست تا بگیم آقا این حسه خاص قرار با این پیدا کرده. اصلا این حسه اگر پیدا کرده بعد از ملازمت هست، نه قبل از ملازمت. ما بگیم عدم سواد کلی متخصص به دو حسه هست، لذا نمیتونیم حرف آقای خویی رو اینجا بپذیریم که بگیم عدم سواد کلی دو تا حسه داره و این حسه خاصش با این سفره قرار پیدا کرده، لذا اگر این سفره مرتفع بشود اونم مرتفع میشود. ما یحصلش ترکیش و فارسیش و هرچی میخوام بنویسین این هست که این تقید و این تحسس بعد از ملازمه ایجاد میشود نه قبل از ملازمه، تا این حسه بخواد قرار پیدا بکنه با اون ملزومه اخر. مثال اول که اون مدلول التزامی چیه؟ حسهیه، مانند همون مثال مرحوم آقای خویی. مثال اول اللازم الاعم المعلول، اون لازم اعمی که معلول هست، چون لازم به معنای معلوله و ملزوم به معنای علته، کثیرا ما اینجور استفاده می شود. اون لازمی که اعم هست و معلول هست به نسبت الی اهدا الیهی کلموت بالاحتراق. ببینین موت بالاحتراق، موت متحسس به احتراق، متقید به احتراق. کلموت بالاحتراق به نسبت الی دخول زیدن فنار، فاذا اخبر مخبر به دخول زید فی النار فالمدلول الالتزامی له حستون خاصتون من الموت. یک حسه خاصی از موت قرانه با این ملزوم پیدا کرده که دخول زید فی النار باشد، لذا ارتفاع این مدلول مطابقی مستتبع اون چی؟ ارتفاع مدلول التزامی است، چون نسبتشون مساوی می شود. و هی الموت بالاحتراق، این حسه از موت قرآن با اون ملزوم پیدا کرده. لأن هذا هو طرف الملازمه لدخول فی نار. خب این حرف آقای خویی، مثال آقای خویی، ولی همه امثال این گونه نیستن که مدلول التزامی همواره اون حسه لازم اراده بشه، بلکه طبیعی اون لازم اعم گاهن اراده میشه. ولی مثال ثانی الملازم الاعم، ببینین اینجا دیگه مرحوم شهید صدر لازم اعمو نمیاره، بحث ملازمه اعمو میاره. چرا؟ برای اینکه لازم و ملزوم انصراف در رابطه علی و معلولی دارد، و حال اینکه اینجا مثالی که میخواد بزنه در اعدام مثال میزند و در اعدام رابطه علی و معلولی نیست. نمیتونیم بگیم سفره علت برای عدم سواد کلیست تا این بشه ملزوم اون بشود لازم. بین اینها تلازم هست، نه اینکه رابطه لازم و ملزوم و رابطه علت و معلول باشد. این دقت شهید صدره. و المثال الثانی الملازم الاعم، لازم اعم نمیاره که بگیم آقا این کندهو معلول هست، ولی بالایی رو چی آورد؟ معلول آورد. الملازم الاعم به نسبت الی ملازمهی که عدم احد الازداد به نسبت الی وجود ضد معین من ازدادهی. اگر یه ضدی ثابت شد، عدم ضد دیگر به نحو کلی مدلول التزامی است. فاذا اخبر مخبرن به سفرت ورقتن، که این صفحه زرد هست، فالمدلول الالتزامی له عدم سوادها لا حستون خاصتون من عدم سواد، و هیل عدم المقارنه لسفره، که اون حسه خاص عدم سوادی باشد که مقارنه با سفره است. لأن طرف الملازمه لوجود احد الازداد ذات و عدم ضدی، نه حست و عدم ضدی. وقتی میگیم آقا این زرد هست، یعنی هیچ سیاهی اینجا محقق نیست، کلی سواد اینجا مدلول التزامی هست. لأن طرف الملازمه لوجود احد الازداد ذات و عدم زدهی، نه حست و عدم زدهی، لل عدم المقید به وجود ذالک. و انما هذا تقید یا تحسس فرقی نمی کنه، و انما هذا تقید یحصل به حکم الملازمه نفسها و من تبعاتها، من تبعاتها، یعنی همون حرفی که گفتیم که اگر حسه ایجاد می شود بعد از ملازمه است، کنارش می نویسیم، یعنی قران عدم سواد کلی با سفره بعد از ملازمت است. مقارنت این عدم سواد کلی با این سفره بعد از ملازمت هست. لذا اگر تحسسی پیدا می شود، تقیدی پیدا می شود، بعد از ملازمه یه. قبل از ملازمت که عدم سواد کلی اصلا تحسس بردار نیست. الاعدام لا تمایز له، این تو بحث چی هست. ولی اگر مضاف به این شد، مضاف به یک امر وجودی شد، تو بحث فلسفه هست، اگر عدم مضاف به یک امر وجودی بشه بعد متحسس، مثل عدم سمع، عدم بصر، از هم تمایز پیدا میکنه. خب بعد از ملازمته، یعنی قبل از ملازمت اینها متحسس به دو حسی نیستن تا بگی این حسش مقارن با این هست. حرفای خویی این بود دیگه، میگی لازم اعم دو تا حسه داره، اون چیزی مدلول التزامی این هست که اون حسه مقید به همین ملزوم اخذ باشه، ولی توی اعدام اینجور نیست. اینو حالا یکم دقت بکنید، انشالله فردا در خدمت هست. باید بعضی چیزها رو نفهمید، برید فکر بکنید بفهمید. لا انه ماخوذ فی طرف الملازمه و تطرع الملازمه علی، نه اینکه این ماخوذ در طرف ملازم باشد و عارض بکنند ملازم او را، اصلا و تطرع الملازمه علی، یعنی قبل از ملازمه ما این تحسس و تقید را نداریم. چرا؟ نکتهش اینه، الاعدام لا تمایز له، اگر تمایزی هم پیدا میکنن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اتصافشون به یک امر وجودی هست و این بعد از ملازمت هست، قبل از ملازمت نیست. و ثانی دلیل شیفت، ان الکشفین فی دلالتین قائمان دائما علی اساس نکته واحده من قبیل نکته استبعاد خطا استقر فی ادراک الحسی للواقع. اگر مدلول التزامی و مدلول تطابقی حجت هست به خاطر یک نکته است و اون عدم الاشتباهه. فاذا اخبر السقع عن دخول شخص للنار ثبت دخوله و احتراقه و موته بذلک، به نکته استبعاد اشتباهی فی رؤیت دخول شخص الی النار. فاذا علما به عدم دخولی و ان المخبر اشتبه فی ذلک، اشتباه کرد در این مدلول مطابقیش، فلا یکون افتراض ان شخص لم یمت اصلا متضمنا لاشتباه از ید مما ثبت. اون که به شما اصلا میگیم دیگه شخص نمرده، دیگه متضمن یک اشتباه دیگر نیست، بلکه یک اشتباه واحد این دوتا مدلول التزامی و تطابقی را تکذیب میکنن. و به ذالک یختلف المقام، این مقام یعنی چی؟ یعنی رابطه طولی بین این دوتا خبر. و به ذالک یختلف المقام ان خبرین ارضیین، که اونجا به یک اشتباه واحد اون مدلول تطابقی و مدلول التزامی مرتفع نمیشه و دوتا اشتباه اونجا هست. ان خبرین ارضیین ان الحریق من شخصین، دو تا شخص خبر بیاره. اذا علم به اشتباه احدهما فی رؤیت الحریق، وقتی علم پیدا کردیم که یکی از اینها اشتباه کرده در رؤیت حریق، یعنی زید وارد در آتش نشده، فان ذلک لا یبرر سقوط الخبر الاخر عن الحجیه، این اشتباه واحد باعث نمی شود که اون خبر آخر در مدلول التزامیش که مردن زید باشد و همین اشتباه چی بشه؟ مرتفع بشه. دو تا اشتباه این شده. لأن افتراض عدم صحت الخبر یتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذی علما. فصحیح، بحث بعدی که کنارش میتونیم بزنیم، بحث هل الان بعد تخصیص حجتون فی الباقی اولا. پس صحیح ان دلالت الالتزامیه مرتبطون به دلالت المطابقیه فی الحجیه و اما دلالت التزمنیه فل معروف بینهم انها غیر تابعت لدلالت المطابقیه فی الحجیه. چرا؟ برای اینکه در بواقی افراد این حجت هست. اگر مدلول تطابقی مرتفع شد، مدلول تزمنی مرتفع نمی شود. وفاء الدلیل به دور القطع طریقی و الموضوعی، یعنی قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی. اذا کاند دلیل قطعی، اگر دلیل قطعی باشد که می تواند صد مصد قطع موضوعی و قطع طریقی واقع بشود. این البته عبارت اشتباهه، چون که قطعی باشد اصلا صد مصد نداره. بعضی از ماشین اینجا اشتباهه. بحث اینه که حالا مثلا میگم منظور شهید صد این بوده که این جز امارات هست، ولی که هم به خبر متواتر به ما رسیده میشه قطع. آیا این خبر متواتر میتواند صد مصد قطع قرار میگه؟ خب میگیم بازم قطع دوباره. اذا عبارت خیلی عبارت صحیح نیست. اذا کان دلیل قطعیا فلا شک فی وفائهی به دور القطع طریقی و الموضوعی معن لانه یحقق القطع حقیقتا. و اما اذا لم یکن دلیل قطعیا، یا بشه جز امارات جز دلائل، و کان حجتون به حکم شاره، البته حجت باشه به حکم شاره، آیا میتون صد مصد قطع قرار بگیری یا نه؟ فهناک بحثان، الاول بحث نظری فی تصویر قیامهی مقام قطع طریقی مع الاتفاق عملیا علی قیامهی مقامهو فی المنجزیت و المعذریه. این که قبول داریم قرار میگیره، ولی کیفیتش چجوری هست؟ اون دو تا سوال اساسی که بعدش شکل میگیره. بحث دوم، آیا این اماره میتواند صد مصد قطع موضوعی واقع بشود؟ و ثانی بحث واقعی فی ان دلیل حجیت الاماره هل یستفاد منه قیامها مقام القطع موضوعی اولا. اما البحث الاول فقد یستشکل تارتا، دو تا اشکال داره. اشکال اول، فی امکان قیام غیر القطع مقام القطع فی المنجزیت و المعذریه بدعوا انه علی خلاف قاعده قبح العقاب بلا بیان. اشکال دوم، و یستشغل اخرى فی کیفیت سیاقت ذالک تشریعا و ما هو الحکم الذی یحقق ذالک. در سیاقت این تشریع، در تنزیل این، واقعا ممکن تنزیلش میبینی اثر شرعی ندارد، که این بعدش بحث میکنه. اما استشغال الاول فجوابه، جواب مبنایی، اولا اننا ننکر قاعدت قبح العقاب بلا بیان، لذا امارات منجزن در صد مصد قد واقع می شوند. جواب ثانی، انهو لو سلمنا بالقاعده فهیه مختصتون بالاحکام المشکوکه التي لا یعلم به اهمیتها علا تقدیر ثبوتا. زیر لا یعلم قد بکشیم. و اما المشکوک الذی یعلم به انه هو تقدیر ثبوته مما یحتم المولا به حفظه و لا یرضا به تعذیه فلیس مشمولا للقاعده من اول الامر، یعنی تخصصا خارج است نه تخصیصا. و الخطاب الظاهری ای خطاب ظاهری یبرز و احتمام المولا. حالا میگه آقا چرا امارات محتمم و مولا هستن؟ داره اینو میگه، و الخطاب الظاهری ای خطاب ظاهری یبرز و احتمام المولا به تکالیف الواقعیه فی موردهی علا تقدیر ثبوتها و به ذالکه یخرجها ان دائرت قاعدت قبح العقاب بلا بیان. که اگر ما علم به احتمام این احکام مشکوک داشتیم تحت قاعده قبح العقاب بلا بیان نمی روند از باب تخصص، از باب استثناء بفرمایید منقطع، نه استثناء مفتتح. و صلی الله علی محمد و